ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. جنرال مکمستر ایران را به تشکیل شبکه‌های نیابتی در کشورهای منطقه متهم کرد. نایب رئیس مجلس با اشاره به عدم امکان سوال از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت پاسخگوی مجلس وزارت اطلاعات است. وزیر خارجه روسیه اعلام جرم رابرت مالر علیه 13 شهروند روس را اقدامی نمایشی خواند. جنرال خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت افزود آنچه مشخصاً موجب نگرانی است این است که ایران هر روز به این گروه‌های نیابتی بیشتر می‌رسد و آنها هر روز قدرت بیشتری می‌یابند. جنرال مکمستر در این حال تاکید کرده فکر می‌کنیم که زمان اقدام علیه ایران فرا رسیده است. ایران هنوز واکنشی به گفته‌های این مقام ارشد آمریکایی ابراز نکرده است، اما پیش از این همواره حضور نظامی در کشورهای منطقه را رد کرده و ارسال سلاح به برخی از گروه‌های تحت حمایتش را هم تکذیب می‌کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفت درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است. دو نماینده مجلس پیش از این گفته بودند نهاد بازداشت کننده کاووس سید امامی و فعالان محیط زیست سازمان اطلاعات سپاه است. رئیس این سازمان که تشکیل آن در مهر ماه 88 اعلام شد از طرف رهبر منصوب می شود و تنها به او گزارش می دهد. علی مطهری روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نمی توانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم گفت وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده است. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخت. خانواده او همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت درباره اعلام جرم رابرت مالر مستشار ویژه دادگستری آمریکا علیه 13 شهروند روس در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. آقای لاوروف که در نشست پرسش و پاسخ در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود گفت من پاسخی در این باره ندارم تا زمانی که مستندات را نبینم. همه چیز فقط مهملگویی و نمایشی است. با این حال در همین جلسه و پس از سخنان سرگئی لاوروف، هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفت شواهد اف بی آی درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا مسلم و بیچون و چراست. در حالی که تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد، روز جمعه دفتر رابرت مالر کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه را منتشر کرد که بر اساس آن 13 شهروند و 3 شرکت روس رسماً به تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا متهم شدند. روسیه این اتهام را بارها رد کرده است. غلامرضا طالبا دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان میگوید کارگران معدن یورت در حال حاضر 3 ماه حقوق معوقه دارند. آقای طالبا به خبرگزاری ایلنا گفته است بازماندگان قربانیان انفجار در این معدن مستمری پرداخت میکنند، دریافت میکنند، اما به گفته او از آنجایی که کارفرما حق بیمه کارگران را چند سال پرداخت نکرده بود، میزان این مستمری بسیار حداقلی است. این مقام کارگری همچنین گفته است که در استان گلستان کارگرانی هستند که دستمزدشان 500 تا 600 هزار تومان است و به گفته او اعتراضی هم نمیتوانند بکنند چرا که بلافاصله با اخراج مواجه میشوند. گفته این مقام کارگری یک روز بعد از آن منتشر میشود که رئیس کمیته امداد با اشاره به افزایش تعداد فقرا در ایران گفته بود هر روز به تعداد فقیران در کشور افزوده میشود. به گفته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران 12 میلیون تن زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بین 25 تا 30 میلیون تن نیز زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. و اما در ادامه شنونده مستند رادیویی انفرادی خواهید بود از همکارم وحید پوراستاد. بخش اول این مستند به سلول‌های بندهای 209 و 240 زندان اوین می‌پردازد. این برنامه در 18 قسمت در سالهای گذشته از رادیو فردا پخش شده است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با برنامه مستند رادیویی انفرادی توجه بفرمایید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانبان با صدای تحکم‌آمیزی میگوید تا وقتی در را قفل نکرده ام حق نداری چشم بندت را برداری. لحظه‌ای سکوت می‌شود. پشت سرت صدایی دری آهنی را می‌شنوی. لحظه بعد در قفل می‌شود. حالا چشم بندت را برمی‌داری. لحظه‌ای مات و مبهوت وسط سلول قرار می‌گیری. حس می‌کنی دیوارهای تیر رنگ سلول به تو نزدیک می‌شوند. اینجا سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین است. مهرنگیز کار وکیل دادگستری است که در سال 1379 54 روز بازداشت شد و 30 روز از این مدت را در سلول انفرادی بند 209 گذراند.
من وقتی که وارد سلول شدم، سلول بسیار کثیف بود، از حد تصور خارج، خیلی کوچیک، دو سه تا تیکه گلیم خیلی کهنه که آثار تهوع خشک شده زندانیان قبلی روش مشاهده میشد. بعد یک توالت فلزی، البته با سیستم توالت فرنگی، ولی بسیار کثیف، از نوعی آهن زنگ زده و طبیعتا متعفن وجود داشت و یک دستشویی که باز هم صورت عجیب و غریبی کثیف بود. طوری بود که من مجبور شدم برای خوابیدن از چادر خودم استفاده کنم. چادرم کاملا دور خودم بپیچم به طوری که شاید تماسی نداشته باشم و بعد متوجه شدم که خب این اساسا طول سلول در جایی که آدم میتونه بخوابه اینقدر کوتاهه که پای من دچار خونمردگی شد.
سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین نیز شباهت بسیاری به سلول‌های بند 209 دارند. پنجره‌ای نزدیک سقف که آن را با تورهای فلزی بستند. امکان باز کردن پنجره را نداری چون دستت هرگز به این پنجره نمی‌رسد. یک متر و نیم در دو متر طول و عرض بیشتر سلول‌ها را تشکیل می‌دهند. داخل این سلول‌ها یک سطل فلزی وجود دارد به عنوان دستشویی. بوی تعفن همه جا را پر کرده. احساس خفگی می کنی. اینجا جایی شبیه قبر است. احسان مهرابی درس مهندسی عمران خوانده، اما سال هاست که یک روزنامه نگار سیاسی است. او در سال 1388 پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و 64 روز از یک سال دوران زندان خود را در سلول‌های انفرادی 240 و 209 زندان اوین گذراند.
من چون رشته تحصیلی مهندسی عمران بود، وقتی وارد سلول شدم احساس میکردم که اگه کسی بخواد مثلا یک نقشه قبر رو طراحی بکنه، در اون نقشه کشی دقیقاً یک چیزی رو خواهد کشید که من الان داخلش هستم، و احساس کردم که کسی که اینجا رو طراحی کرده و یا اصلا همون موقع وقتی مداد را گذاشته که طرح این جا را بکشه، در واقع یک قبری رو پیش خودش طراحی کرده و اون قبر را کشیده. ولی با این وجود من چون تجربه سلول‌های 209 هم داشتم و ترجیحم بر این بود که برگردم توی این قبر، چون درست 240 کاملا سکوت بود و فضای ساکتی داشت و یک قبر را تداعی می‌کرد، ولی 209 هم این مشکل رو داشت که اونجا صدایی که میومد صدای بازجویی‌هایی بود و فشارهایی بود که روی بقیه زندانی‌ها میومد و اتفاقاتی که برای بقیه زندانی‌ها در حین بازجویی می‌افتاد، کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و یا مواقعی فشارها طاقت فرسا می‌شد و گریه می‌کردن، من احساس می‌کردم که این اتفاقات برای خود من داره می‌افته. بعضی موقع ترجیح می‌دادم که به همون قبر 240 برگردم.
فشارهای سلول انفرادی در کنار فشارهای بازجویی بر زندانی هر لحظه به اوج خود می‌رسد. ایرج مصداقی که یک فعال سیاسی است، از سال 1360 تا سال 1370 در زندانهای گوهردشت، قزلحصار و اوین بود. آقای مصداقی که نزدیک به 2 سال از این 10 سال را در انفرادی این زندانها گذرانده، تجربه دیگری را بیان می کند.
انفرادی که اینها میکردن ایزوله کامل بود و شما هیچ ارتباطی با بیرون نداشتید، نه کتاب، نه روزنامه، نه هیچ اطلاعی از بیرون. و همچنین در اون سالها، حالا انفرادی خودم میگم چون با شکنجه هم همراه بود، بماند که من خب تو چند ماه اولش حتی ملاقات هم نداشتم، حتی لباس کافی هم نداشتم و خب خیلی سرد بود و من مجبور بودم کف زمین بخوابم و 2 تا پتو هم بیشتر نداشتم. اون موقع حتی موکت هم کف سلول نبود، من مجبور بودم توی پتو بپیچم و بعد یه پتو دیگه رو بندازم روم. زیر سرم هیچی نبود، من مجبور بودم من دمپایی بذارم زیر سرم بخوابم، دمپایی که خشکم بود، ولی خب در صورت باید سر میکردم. میدونید تو انفرادی هر چیزی رو میکردن فشار. ما حتی حمام که بخواستیم بریم باید لخت میرفتیم حمام. حالا حسابشو کنید، از حمام بخواید بیاید بیرون و بعد سرد، دو طرف پنجره ها باز بود، یه راهروی طولانی رو باید طی میکردید. تازه من که لباس نداشتم با بدن خیس باید همین مسیر رو میومدم، یا تو هولم چون نداشتم اون موقع. اینی که بخوام بگم خب فشارهای جانبی هم توی انفرادی هست. انفرادی خودش به تنهایی نبود، هر وقت هم بهانه ها میتونستن بگیرن و میگرفتن میومدن مورد ضرب و شتم قرار میدادن.
سودابی اردوان دیگر زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی نیست که 8 سال در زندان بوده، از روزهایی میگوید که از ساعت 4 و 5 بعد از ظهر چراغ سلول ها خاموش میشد و زندانی در فضایی رعب آور قرار می گرفت.
یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود، نزدیک سقف بود، نور می اومد. اون نورم یواش یواش قطع می شد. ما تقریبا دیگه تو تاریکی می موندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت می کرد. ما مجبور می شدیم زود بگیریم بخوابیم، چون کار دیگه تو تاریکی نمی تونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی ها. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا، میمدن اعدامی ها رو میبردن.
زندانی در گوشه ی از سلول خیره به دیوار شده، دریچه کوچک سلول باز میشود. زندانمان در حالی که تنها چشمهایش دیده می شود می گوید چشمبند تو بزن بیا بیرون. در برنامه بعدی شما را به داخل سلولهای انفرادی 59 عشرت آباد و 2 الف سپاه می برم.
یک 4 دیواری شبه قبر، فشردگی دیوارها احساس می کردی که این استخوانهای شما را داره خورد می کنه، داره فشار می ده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.